کجا دست حسرت زند بردام ما خوش چین کجا دست حسرت زند بردام ما
به ساعت 16 رسیدیم و سپاسگزارم که همراه و شنونده رادیو ایران هستید. کاف هنر برنامه زنده این ساعت ماست. به اتفاق بشنویم.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و گندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میره مار، یه طرف قیصر و شعر شهریار. نشسته میز رو به رو، یه غزل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
تو فکر کن که پرنده، تو فکر کن که قفس، تو فکر کن که نباشی، تو فکر کن که نفس، تو فکر کن یه کویرم، یه هرچه باد آباد، تو مهربونی بارون، تو بیقراری باد، دلیل بودن من شو توی این نبودن هام، دلیل زندگی من، ازت نفس میخوام. بزن به این شب تنها، به راه دل واپس، بگو برای رسیدن هنوز امیدی هست. منم که مثل یه ریشه هلاک خاک تو هم، تویی تویی که منی و منم منم که تو هم. صدا زدم تو رو شاید یه روزی فهمیدی، شاید صدامو شنیدی، خدا رو چی دیدی؟ تو فکر کن که پرنده، تو فکر کن که قفس، تو فکر کن که نباشی.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. دوستان عزیز و مهربانم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران، تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. رفقای راه، الهی که باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه، حال خودتون و عزیزانتون خوب باشه. الهی آمین. افتخار بدین یک بار دیگر در پیشگاه شما باشیم، همراه و هم نفس با هم باشیم و با ما صحبت بکنید، در مورد دغدغه‌های فرهنگی خودتون با ما حرف بزنید، در مورد مسائلی که گمان میکنید باید در رسانه گفته بشه. ابتدا از شما عذرخواهی میکنم، ما رو ببخشید. واقعا گاهی میبینم که تعداد تماس‌های شما به قدری زیاده و ما متاسفانه به موقع به هنگام موفق نمیشیم اینها رو پخش بکنیم، اما بدونید که صدای شما در جان ما نشسته، ازش بهره میگیریم و استفاده میکنیم. افتخار بدین از رهگذر شماره‌های تماس 220-486 و 220-5009 با ما حرف بزنید. کافه هنر با هم درباره اوقات فراغت مناسک صحبت بکنیم. از زبان شما هم بهتره که بیشتر بشنویم در مورد این که واقعا چه برنامه‌ای برای اوقات فراغت خودمون داریم. یه مقداری سوال کلیشه‌ایه، اما یه نظرسنجی برگزار بکنیم. از شما بپرسیم که اوقات فراغت خودتون و بچه‌هایی که توی خانوادتون هستن بیشتر چجوری سپری میشه، واقعی یا مجازی؟ من داشتم یک آماری رو می‌دیدم که یه مقدار زیادی باعث تأسف بود، نه فقط در ایران، در سراسر جهان. این که بازی‌های خلاقانه در بین کودکان کاهش پیدا کرده تا 94%. این مسئله خیلی مهمیه که ما بچه‌ها رو چجوری سرگرم می‌کنیم، خودمون رو چجوری سرگرم می‌کنیم که الگوهای مناسب یا نامناسبی برای بچه‌ها باشیم. مثلا آیا خودمون رو در شرایط واقعی سرگرم می‌کنیم در زمانی که اوقات فراغت داریم و می‌خوایم یک بهره‌ای از زمان خودمون ببریم، زمان بیکاری خودمون ببریم؟ مثلا فرض بکنید که آیا میریم یک ساز موسیقی یاد میگیریم، یک کتاب خوب میخونیم، یک هنر، یک مهارت یاد میگیریم، یک کاری که همیشه دوست داشتیم فرا بگیریم و انجام بدیم و تجربه بکنیم، میریم به سمت تجربه کردنش؟ یعنی چیزی به ما اضافه میشه به صورت واقعی و با آدمهای واقعی، با اشیا، با طبیعت در تماس هستیم، با دوستانمون، با خانوادهمون، با عزیزانمون در تماس هستیم. این میشه شکل واقعی. اگر نه، شکل مجازی است. یعنی صبح که چشم باز میکنیم میریم سراغ اینستاگرام ببینیم که دوستان و رفقا کجا خوش گذروندن و لحظه های خوبی رو بتونیم درک بکنیم، در لحظه های خوبی شریک بشیم، یا نه بحران های بزرگ رو با خبر بشیم از جدیدترین اتفاقات، چیزهایی که ممکنه فقط باعث آزردن ما بشه. یعنی زندگی واقعی محسوب نمیشه. اوقات فراغت ما به نظر شما بیشتر در فضای واقعی میگذره یا در فضای مجازی تلف میشه؟ اگر به فضای واقعی رأی میدین، یعنی فکر میکنید که ما داریم اوقات فراغت خودمون رو در یک فضای واقعی با دوستانمون، با همسن و سالهای خودمون، با عزیزان و همفکرانمون، با کسانی که دوست داریم، برای یادگیری، برای لذت بردن و بهره بردن از لحظه هامون، برای پیشرفت و رشد سپری میشه. عدد 1 رو به 30900 لطفاً بفرستید. اما اگر شما هم گلایه دارید که هم خودتون هم بچه ها به سمت فضای مجازی میروند و از اوقات فراغت خودشون استفاده بهتری نمی کنند، عدد 2 رو به 30900 بفرستید.
به دلانگیزی یک شعر، به چشم نوازی یک تابلوی نقاشی میان تنین نوت‌های موسیقی، همراه با تخیل یک داستان در پرده نقره‌ای سینما و همدل با صدای قلم وقتی بر صفحه زندگی می نگارد. با شما این در کافه هنر.
کافه هنر، حامی فرهنگ و هنر ایران. کافه هنر، شنبه تا چهارشنبه، رادیو ایران.
شما هم به کافه هنر دعوتید.
خب ببینیم که ما از وقتای بیکاریمون چجوری استفاده کردیم. آیا تلاش کردیم برای رشد و تکامل خودمون، یا سرگرم زندگی دیگران بودیم توی فضای مجازی که چه کسی زنش رو طلاق داده، چه کسی ازدواج دوباره کرده، چه کسی زنش رو کشته مثلا از مسئولین، و این برای ما اینقدر جذاب بشه که جزئیات زندگی آدم‌ها رو بررسی بکنیم بدون اینکه توجه بکنیم که این لحظه‌هایی که ما صرف عبور و مرور در زندگی و به هر حال لحظه‌های زندگی دیگران می‌کنیم می‌تونه فرصتی باشه که باعث تکامل خودمون بشه، یعنی خودمون رشد بکنیم و بهره ببریم از زندگی کوتاهی که در اختیار داریم. حالا البته این رو شما مشخص میکنید. 35% تا این لحظه عدد 1 رو فرستادین، یعنی ما اوقات فراغت خودمون رو به صورت واقعی سپری میکنیم و از لحظه هامون بهرمند میشیم، و بیش از 64% هم عدد 2 رو به 30900 فرستادین و گفتین توی فضای مجازی سرگرم هستید. آقای حامد رهنما، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان مؤدب و محترم برنامه‌تون، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای رهنما، مدیر کل محترم روابط عمومی و امور بین الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند و خیلی خوشحالیم که با شما صحبت می‌کنیم. من فکر می‌کنم یه بار دیگه، یکی دو بار البته، مفصل با شما صحبت کردیم. یک بارش درباره سرگرمی‌ها و کتاب‌هایی بود که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای مخاطبین دختر و دختران کودک و نوجوان آماده کرده، منتشر کرده. اون زمان یادم هست که کانون هیچ فهرستی در این زمینه نداشت و ما هم تماس گرفتیم، راهنمایی خوبی ما رو نکردن، ولی به هر صورت با شما که صحبت کردیم جزو کسانی بودید که استقبال کردین و بنا شد که در وبگاه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بخشی رو اختصاص بدین به معرفی آثار فرهنگی هنری کانون که برای دختران نوجوان، کودک و نوجوان منتشر شده و این بخش به صورت اختصاصی شکل بگیره. حالا امیدوارم که شکل گرفته باشه.
بله، همونطور که شما فرمودید تماستون برای روز دختر بود. بله. سال گذشته اتفاق افتاد. ما هفته بعد از اینکه من با شما صحبت کردم، لیست تمام کتاب‌هایی که یا شخصیت اون کتاب شخصیتی بود که دختر بود، یا اینکه اون کتاب رو نویسندگان محترم و تصویرگران محترم برای دختران کار کرده بودن، لیستش رو منتشر کردیم در سایت کانون kpf.ir و مخاطبان استفاده کردن. در خدمتتون هستم.
خدا رو شکر، خیلی هم متشکر از این پیگیری. اما حالا درباره برنامه‌های تابستانی کانون صحبت میکنیم و برنامه هایی که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
برای تأمین لحظه های خوب برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته در اوقات فراغتشون. از زبان شما بشنویم که چه اتفاقاتی افتاده برای نخستین بار که تازگی داشته باشه در این زمینه.
خدمت شما عرض کنم که بله، کانون پرورش فکری در کل سال در بیش از 1000 مرکزی که در کل کشور فعال داره، حالا نکته که شما فرمودید، حالا این دوتا گزینه‌ای که شما برای مخاطباتون مهیا کردید، آماده کردید که پیام بدن، واقعا شاید این گزینه سومی هم داشته باشه که
بله.
از هم فضای حقیقی هم فضای مجازی بتونن استفاده بکنن برای پر کردن اوقات فراغتشون. کانون پرورش فکری در طول سال در بیش از 1000 مرکزی که داره 40 فعالیت که مهارت زندگی کردن و مهارت خوب زندگی کردن رو حالا با شعار تمرین زندگی در مراکز خودش فعال داره، خانواده ها و اعضایی که در طول سال با کانون در ارتباط هستند رو درگیر برنامه خودش میکنه و آموزش موارد مختلفی رو بچه ها میبینن در مراکز ما.
بله.
یکی از فعالیتی که همین نکته که شما فرمودید، ما امسال در تابستان بیشتر این فعالیت رو پررنگتر کردیم. در مناطقی بود که کانون پرورش فکری مراکز ثابت نداره و ما مجموعه هایی داریم، مراکزی داریم با عنوان مراکز سیار کانون.
بله.
مرکز سیار خودروهایی هستش که مهیا شده برای پخش فیلم، برای نگهداری کتاب و مربیای ما، مربیای پرتلاش واحد سیار ما، به شهرهای کوچک، روستاهای دور افتاده که مراکز ثابت اونجا امکان افتتاح و امکان فعالیتش نبود، حضور پیدا میکنند و با اعضایی که در طول سال باهاشون در ارتباط هستند.
بله.
در ارتباطند و
این اقدام مثل این که نامزد جایزه استرلینگرن هم شد.
بله،
درسته؟
بله، بله. چون ناگهان این فعالیتی که عرض کردم خدمت شما واقعا منحصر برای کانون هست.
بله.
یعنی فقط کانون پرورش فکری این فعالیت رو با این وسعت داره انجام میده و ما با محوریت مناطق سیل زده و مناطق زلزله زده در لرستان و کرمانشاه و خوزستان و اینها.
بله.
با عنوان پیک امید که تریلی سیار کانون حضور پیدا کرد در این مناطق در هفته های مختلف، در روزهای مختلف، در ایام تابستان و برای بچه ها و برای خانواده ها برنامه اجرا کرد.
دوستان عزیز، اگه تجربه‌ای در این زمینه داری، در این زمینه که آقای رهنما صحبت میکنن، لطفاً تماس بگیرین با شماره های 224-486 یا 220-5009. اگر هم سوالی از ایشون دارین به عنوان مدیر روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میتونین مطرح بکنید و تا ایشون روی خط هستن پاسخ بدن. آقای رهنما، در مورد مسئله کتاب صحبت کردیم، من به خاطرات خودم که رجوع میکنم، شما متولد چه سالی هستین؟
66.
من متولد 54م. حالا میخوام بگم از نظر زمانی ما یه دوره واقعا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای نسل ما یه پناهگاه فرهنگی بود دیگه، چه در حوزه تئاتر، چه در حوزه کتابخانه، چه کتاب ثبت نام میکردیم، مثلا یه پول مشخصی رو میدادیم که برای ما اصلا بدونیم که بدونیم و با خبر باشیم. خیلی جالبه این اعتمادی که نسل ما داشت به کانون، برای اینکه کانون منشأ اثر بود، یعنی ما یک مبلغی مشترک میشدیم و پرداخت میکردیم به کانون و منتظر می شدیم که کتاب هایی رو که انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر کرده به دست ما برسه و متناسب با گروه سنی ماست. دیگه حالا فرق
نمی کنه. فعالیتی که شما فرمودید همچنان هم هست.
چقدر خوب، چقدر خوب. در موردش توضیح بدین.
مشترکین انتشارات کانون در سراسر کشور مشترک هستند با پرداخت عددی که معین شده هر سال و هر زمانی که کتاب‌های جدید کانون منتشر میشه یا کتاب‌های پرمخاطب کانون تجدید چاپ میشه برای این خانواده‌ها ارسال میشه. این نکته‌ای که شما فرمودید همچنان ادامه داره. خانواده‌ها همچنان مرغک کانون، لوگوی کانون، عنوان کانون پرورش فکری رو کاملا قبول دارن، اعتماد دارن و ما می‌بینیم که توی نمایشگاه‌های مختلف، مثلا نمایشگاه کتابی که در اردیبهشت ماه بود، همین نکته شما رو من بین خودم دیدم. خانواده وارد غرفه کانون شد و به فرزند خودش گفتش که این غرفه از اون غرفه هست که نکته نداره، شما هر کتابی میخواید اینجا تهیه بکنید و ما بچگیمون رو با کتابای کانون گذروندیم.
دقیقا همینطوره. خیلی متشکرم. یکی کانون بود و حالا برای اینکه خوب یادی کرده باشیم، مجله سروش نوجوان اون زمان خیلی برای ما ارزشمند بود، یعنی برای یه نسلی به نظر میرسه خیلی از کسایی که بعدها به آرزوشون رسیدن، روزنامه نگار شدن، نویسنده شدن، شاعر شدن، اینها از کانون کمک گرفتن، تغذیه شدن، از سروش کمک گرفتن، از سروش نوجوان و مجلاتی که منتشر میکرد و سودمند بود با یه گروه بسیار عزیز. خب یک سوال میخواستم از شما بپرسم درباره فعالیت سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که این هم ارتباط به اوقات فراغت کودکان پیدا میکنه. کانون به هر صورت یک زمانی توی تاریخ سینما این سرزمین وقتی نگاه میکنیم منشأ موج نو بوده، یعنی یک اتفاق بزرگی رو رقم زده با حضور سینماگرانی مثل عباس کیارستمی و دیگران و دیگران که حضورشون از مرزها فراتر رفت. حالا بفرمایید که کانون واقعا چرا دیگه اون شور سینمای سابق رو نداره، اگرم داره شما بفرمایید چه فعالیت هایی.
خدمت شما عرض کنم، بله همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم توی بنیاد سینمای فارابی هستیم، برای هماهنگی اتفاقات مشترک بین کانون و این مجموعه برای هفته ملی کودک در ایام 13 تا 19 مهر ماه.
بله.
موارد سینمایی هم که فرمودید، واقعا کانون در سالهای مختلف شاید برای این هدفی که معین کرده بود سرعتش کم و زیاد شده، ولی به هر حال در حوزه کتاب، در حوزه سینما، در حوزه تئاتر سولیداتی داشته. در جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان هم امسال که چند هفته پیش در اصفهان برگزار شد، هم سال گذشته، کانون یکی از مجموعه‌هایی بود که بیشترین جوایز رو برای تولیداتش از این خدمت شما عرض کنم جشنواره جوایز مختلفی رو به کانون رسید. ما سال گذشته دو فیلم سینمایی داشتیم، فیلم دوچ و فیلم ضرب فنی که آقای غلام رمضانی فیلم ضرب فنی و آقای امیر مشهدی عباس فیلم دوچ رو کار کردن. امسال هم در جشنواره اصفهان فیلم اقیانوس پشت پنجره رو داشتیم که آقای نبی‌زاده کار کردن که جایزه بهترین جایزه یونیسف رو به خودش اختصاص داد و 6 جایزه هم از هیئت داوران در بخش‌های مختلف کسب کرد. و نکته‌ای که هست، ما سال گذشته بعد از چند سال که فیلم‌های کانون اکران عمومی نمی‌شد، فیلم ضرب فنی رو اکران عمومی کردیم و واقعا از اون چیزی که فکر می‌کردیم بیشتر استقبال شد و خدمت شما عرض
کنم انیمیشن چی ادامه نمیده آقای علی مراد و دیگران؟
انیمیشن هم ناکنید همچنان کانون واقعا در حوزه انیمیشن های کوتاه ادعا داره و بیشترین جوایزی که انیماتورهای ایرانی در جشنواره های بین المللی دارن کسب میکنن آثار کانون هست. برای آثار بلند هم ما یه کاری رو خدمت شما عرض کنم که سال گذشته شروع کردیم با عنوان انقراض، که من امیدوارم که سال آینده بتونیم این فیلم رو به اتمام برسونیم و حالا حضورش در جشنواره های مختلف رو
خودم انقراض و... همون انیمیشن انقراضی که منتشر شد و
انیمیشن انقراضی که آقای حامد جعفری تهیه کنندش هست، همون مجموعه که فیل شاه رو کار کرده بودن.
بله بله. و قراره که به صورت سینمایی منتشر بشه.
بله بله بله.
خیلی هم عالی. از آقای علی مراد چه خبر؟ این اگر اون تجربه های قصه های بازار و تجربه هایی که روی قصه های مولانا و اینها صورت گرفت در کانون ادامه پیدا میکرد، الان واقعا به یه بلوغی در انیمیشن در حوزه پرداختن به قصه های ملی رسیده بودیم.
بله این فرمایش شما کاملا درسته. ما 2 سالانه انیمیشنی که کانون برگزار میکنه که واقعا خود آقای علی مراد، خود استاد علی اکبر صادقی که ما کار ریستور شده شون و کار ترمیم شده شون رو توی جشنواره سال گذشته دیدیم، واقعا همه بچه هایی که در حوزه انیمیشن در ایران کار میکنن و یا که عزیزانی که در کشورهای مختلف در حوزه انیمیشن فعال هستن، جشنواره 2 سالانه انیمیشن کانون رو، جشنواره 2 ساله انیمیشن تهران که در کانون برگزار میشه رو،
بله،
واقعا مجموعه میبینن که هم میتونن کارشون رو ارائه بدن، هم مجموعه خارجی میتونن در بازار فیلمی که در بازار توزیع انیمیشنی که امسال سال گذشته که آخرین دوره برگزاری این جشنواره بود، میتونن در کشورهای مختلف توزیع کننده مختلف رو مجاب کنن که فیلم هاشون و انیمیشن هاشون رو بگیرن و در کشور خودشون پخش بکنن. یعنی این نکته شما کاملا درسته، هنوز انیمیشن کانون، هنوز استانداردی که انیمیشن کانون داره واقعا در دنیا حرف سر گفتن داره و من امیدوارم که مدیرانی که مستقیم با حوزه انیمیشن در کانون فعالیت دارن، ارتباط دارن، معاملات تولید بتونن این نام رو حفظ بکنن و هر سال پرقدرت‌تر در جشنواره‌های مختلف حضور پیدا کنن.
آقای رهنما، آخرین سوال من از شما، چون یه اشاره‌ای به نظرسنجی ما کردین در مورد نحوه گذراندن اوقات فراغت که به صورت واقعی یا ملموس یا به صورت مجازی بیشتر سپری میشه، شما پیشنهاد کردین که یک حالت سوم هم میشد در نظر گرفت، یعنی ترکیبی از این دو. منظورتون چی بود؟
نگاه کنید، طبیعی هستش که با وجود تکنولوژی و اینکه روز به روز ما داریم با دنیای مدرن بیشتر آشنا میشیم و ابزارهای مختلفی به دست ما میرسه، طبیعیه که نتونیم بگیم ما از این فضاها نمیتونیم استفاده بکنیم، یا اینکه بگیم که همه این مواردی که الان شما فرمودید، اینستاگرام و شبکه‌های مختلف و اینها همش مضر هست و نباید استفاده کرد.
نه اصلا ارزش گذاری نمیخوایم بکنیم البته، یعنی این توضیح رو بدم به دوستان که اگر مثلا عدد یک رو میفرستین، منظورتون این است که در اوقات فراغت یک کلاس هنری رفتین، کتاب خوندین، یک کار واقعی کردین، یک کار گروهی کردین. اگر عدد دو رو میفرستین، بیشتر اوقات فراغتمون رو سپری کردیم در فضای مجازی. اصلا ارزش گذاری نداریم که گروه اول حالا خیلی فرهیختن، گروه دوم چرا و چگونه. به همین خاطر فقط میخواستیم یک آماری به دست بیاریم که وقتمون رو چجوری سپری میکنیم.
حالا من فکر کنم گزینه دوتون درصد بیشتری،
الان 54% و بیشتر، کمی بیشتر گزینه دو رای دادن، عدد دو رو فرستادن به 3900، یعنی فضای مجازی بیشتر مشغولشون میکنه. 45% از مخاطبان کافه هنر هم عدد یک رو به 3900 فرستادن، یعنی کارهای واقعی انجام میدن، در لحظه حضور خودشون رو احساس میکنن.
حالا من یه نکته هم عرض کنم خدمتتون، شاید بی‌ربط نباشه به این فرمایش شما. ما در اردیبهشت امسال مجموعه رو رونمایی کردیم در کانون پرورش فکری با عنوان کتاب آقا، که 10 کتاب برای حوزه نوجوان و 10 کتاب برای حوزه کودک رو، کتاب‌های صوتیش رو رونمایی کردیم. یعنی خیلی احتمالا برای شما هم اتفاق افتاده باشه که توی خودروتون هستید یا جایی هستید که نمیتونید کتاب بخونید، نمیتونید حالا از موبایلتون با
کتاب شنیداری استفاده میکنید،
بله استفاده میکنید، توی ماشین استفاده
میکنید، خیلی هم خوبه.
ما در کانون امیدواریم که کتاب‌های پر مخاطب کانون در امسال و سال آینده که الان انتشار ما اعلام کرده، بتونیم همه این کتاب‌ها رو تبدیل بکنیم به کتاب‌های صوتی که بتونن
انشالله
خانواده‌ها استفاده بکنن.
خیلی متشکرم، درود بر شما آقای حامد رهنما، خدا نگهدار.
ارادت دارم، خدا نگهدار.
شنونده های خوب برنامه کافه هنر، لحظه های شما به خیر باشه. فصل تابستان کم کم رو به پایانه و در طی این 3 ماه تابستانی بسیاری از کودکان و نوجوانان در برنامه های فرهنگی هنری مختلفی که در شهرهای ایران برپا بوده شرکت کردن، البته بعضی ها هم شاید بی نصیب موندن. در این میانه کارشناسان پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی هم تلاش کردن تا برای مربیان حوزه کودک و نوجوان و البته فرزندان این سرزمین برنامه‌های فرهنگی متفاوتی رو اجرا کنن. به دفتر کودک و نوجوان پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی آمدم، در کنار خانم پریسا شجاعی یکی از کارشناسان این مجموعه هستم و می‌خوام در مورد این برنامه‌ها صحبت بکنیم. همیشه یکی از موضوعات انشا در طول دوران مدرسه این بود که تابستان خود رو چگونه گذراندین. حالا بعد از خانم شجاعی هم سوال بکنم که تابستانشون چطور گذشته. به شما سلام عرض می‌کنم.
با سلام خدمت همه شما دوستان، تابستان ما یه تابستان میراث فرهنگی بود. چون حوزه کاری ما میراث فرهنگی هست، سعی میکنیم که حتی بچه ها رو هم با میراث فرهنگی اوقات فراغتشون رو پر کنیم هر جایی که هستیم. تابستان 98 در فرهنگسرای استاد شهریار شهرستان شهریار برنامه هایی برای مربیان و بچه ها ما داشتیم. برنامه بود به نام قصه گویی بر پایه افسانه ها و کاربرد قصه های بومی برای مربیان مهد کودک و دبستان ها، معلمان مدرسه ها.
بچه ها چطور؟ کارگاه هایی که بوده برای کودک و نوجوان؟
بله، با بچه ها قصه گویی داشتیم، افسانه شاماران رو کار کردیم. افسانه شاماران یه افسانه قدیمی کردیه، منطقه کردستان ایران هست. عروسک دستساز این منطقه توسط یه گروهی به نام گروه بایجی ساخته شده. ما این عروسک رو بردیم و افسانه رو برای بچه‌ها تعریف کردیم و در پایان از بچه‌ها خواستیم که هر برداشت آزادی که از این افسانه دارن برای ما به تصویر بکشن. داستان نوشتن، تصویرسازی کردن و ارائه دادن.
اسم این عروسک چیه؟
شاماران.
خود عروسک هم شاماران. حالا بازتاب ها چی بوده؟
بازتاب ها این بود که خیلی بچه ها به فکر فرو رفتن که شاماران چون یک عروسک بومی و سنتی قدیمی بود، در حقیقت یک افسانه قدیمی بود، استفاده از گیاه های سنتی، طب سنتی رو ترویج میداد و اینکه بچه ها خیلی به فکر فرو رفتن که میشه از گیاه های سنتی